بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در عبودیت است. عبودیت یعنی گردن نهادن بر رب احد و الله. سردمداران این خط عبد بودن، عبد خالص بودن و گردن نهادن بر رب احد، دنبال این که حالا این دین و خطی که ما داریم باز میشه، بسته میشه، زیاد میشه، کم میشه، اقلی، اکثری، نمیدونم قابل جمع با افکار دیگه است، از این اسمایی که امروز خیلی مد شده نیستن. سردمداران، تلایداران این خط عبد بودن و در عبودیتشون خیلی متسلب بودن، محکم بودن. غیر از اونی که هر روز در تشهد نماز، تشهد یه حالتی داره، حالا اگر انشاءالله یه وقتی دیگر ما خواستیم در فلسفه و اسرار نماز صحبت بکنیم، بچه ها خیلی چیزای زیبایی داره نماز. فعلا شما نمازها رو بخونید، سعی کنید قضا نشه، اول وقتم بخونید، حجیمم بخونید، با حضور قلبم بخونید، اون وقت رو فلسفهش و اسرارش اینا صحبت میکنیم. یکی از نکته های خیلی جالب نماز تشهد نمازه. بعد از تشهد که شما اول من بودی، بعد نیم من شدی در رکوع، بعد هیچ شدی، نیم منت هم از دست دادی، بعد تمرین رفتن به خاک کردی، کدومه؟ سجده. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. دو تا سجده هست به خاطر اینکه دو بار میریم تو خاک و برمیگردیم. تمرین خاک کردیم، یعنی تمرین شکستن خودمون و محوریت خودمونو کردیم، نشستیم، استقرار پیدا کردیم، گویا که میخوایم جمع‌بندی کنیم، ترازنامه بدیم. تاجرا شبه چکار میکنن؟ انبارگردانی دارن، ترازنامه دادن دارن، میخوام ببینن چقدر استفاده کردن، چقدر بدهی دارن، چقدر بستون دارن. تشهد ترازنامه نمازه. لذا اگر در عبارات تشهد دقت کنی، پرس کل نمازه با مستحباتش. اینا خیلی جالبه، حالا نمیخوام اونا رو بگم. در تشهد که ترازنامه اون دو رکعته، میگیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده. تلایه دار این نماز کیه؟ تلایه دار این نماز پیغمبره. اولین و بزرگترین تلایه دار این خط پیغمبره. پیغمبر را ما در تشهد با عبد معرفی میکنیم. این خیلی نکته مهمیه. یه نکته خیلی ظریفی در نبوت بهتون بگم که گمان میکنم یا همتون یا اکثریت نزدیک به همتون نشنیده باشید این نکته رو. پیغمبر، یعنی معمولا اینجوریه دیگه، من اگه بخوام بیام، فرض بفرمایید که شما یه کارخونه دارید، منم مهندس الکترونیک هستم، شما منو نمیشناسید، من اومدم برای اینکه با شما همکاری کنم. امروز در دنیا کار خوبی میکنن، هر کسی یه رزومه داره، رزومه‌مو نوشتم آوردم که سابقا روزخونه کجا بودم، کجا درس خوندم، کدوم دانشکده بودم، الکترونیک کجا خوندم، تمرین کار کجا دارم، کجا استخدام شدم، کجا مدال گرفتم. اینا میگن رزومه. رزومه میارم، اول که وارد کارخونه میشم، اولین کاری که میکنم میگم که من مهندس فلان هستم، فوق لیسانس در رشته الکترونیک، تخصص منم اینه، اومدم با شما همکاری کنم، میخوام من ماشینالات شما رو کنترل کنم. همه جای دنیا همینه دیگه، اول چیکار میکنه طرف وقتی یه پیامی داره؟ قبل از این که پیامو بده اول خودشو معرفی میکنه. اصلا این عاقلانه‌ام هست، معقولم هست، این حرف دنیاست، در تمام جهانی قانون بین المللی اینجوریه. طرف اول خودشو معرفی میکنه، بعد اون وقت پیامشو میده. ولی خط عبودیت دین ورای این حرف هست. این روشن فکران هم وقتی میخوان حرفشونو به زور به خورد مردم بدن، اول خودشو تعریف میکنه، سعی میکنه جوری هم تعریف کنه که مردم جذب بشن. دانشگاهشو میگه، رشتهشو میگه، تحصیلاتشو میگه، استاداشو میگه، شاگرداشو میگه، نمیدونم، رزومهشو کاملا بیان میکنه. اما خط عبودیت کاملا مخالف این مسئله است. پیغمبر وقتی اومد برای دعوت مردم رزومه نداد از خودش، اصلا خودشو معرفی نکرد. بعد از 2-3 سال خودشو معرفی کرد. 3 سال اول چی گفت؟ گفت قولو لا اله الا الله تفلهو، گفت ادعو کم لا شهادت الا اله الا الله و خلع الانداد. مثل این که مهندس الکترونیک بیاد تو کارخونه، اولی که وارد میشه خودشو معرفی نکنه، یا آچار فرانسه دستش باشه با یه جعبه آچار و یه سری طرح و نقشه، بگه اومدم کارخونه رو کنترل کنم. پول میخوای؟ نه پول نمیخوام، من اومدم فقط اینا رو درست کنم. اینجوریه، این خط عبودیته. یعنی از اول نمیگه من، از اول میگه او. این خط اسلامه، این خط عبودیته. لذا در تشهد ما نماز که میخونیم میگیم که اولین اقراری که بعد از اقرار به او میکنیم، میگیم تو هم عبد او هستی، که تازه بازم اقرار به اوه، یعنی همش سرمون بالاست. اون هفته مفصل راجع به این صحبت کردیم، خط عبودیت که اسمش هست الاسلام، اسمش هست التسلیم، اسمش هست العبودیه، اسمش هست العبد. خط اسلام خط معرفی اونه. لذا پیغمبر اولی که اومد گفت قولو لا اله الا الله تفلهو. 1 سال 2 سال 3 سال وقتی جا افتاد خدا رو دعوت کرد، گفت من از طرف اون خدا اومدم، این خدام خدای مفتور شماست، مطبوع شماست، این خدا خداییست که در درونتون اونو میشناسید. من اومدم بگم چرا خودتون رو فراموش کردین. این حرف پیغمبر. این به عنوان مقدمه بود که مقدمم جدید بود. یه حدیثی برای شما میخونم از جانشینان این پیغمبر. ببینید آقایون، بارها گفتیم که جانشین هر کسی مناسب با شخصیتش باید باشه. من اگر یه شب جمعه خواستم نیام، انشالله برم کربلا، برای خودم اگه جانشین معرفی کنم، نمیتونم بگم که آقای دکتر، دکترای شیمی دارین شما؟ آره. آقای دکتر که دکترای شیمی دارین، تشریف بیارین اینجا برای مردم شیمی بگی، تدریس شیمی کن. بابا من جام دانشگاه صنعتیه. آقای مهندس، شما که بتون میسازین، مهندس استراکچر هستین، بیا اینجا برای مردم از ساختمان بگین. آقا من جای نشین یه نفر باید سنخ خودش باشه. یه داستانی براتون بگم خیلی جالبه. عرض کنم که یه کسی از به اصطلاح بیرون مدینه، اینجوری که الان یادم میاد، یهودی بوده، شنیده بود که یه پیغمبری اومده در مدینه. میدونید که چون پیشگویی شده بود در تورات و اینا، میدونستن که یه کسی پیغمبر میاد. قرآن هم میگه یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، مثل بچه هاشون پیغمبر رو میشناختن. اومد سراغ پیغمبر، اومد مسجد پیغمبر، دید جمعیت موج تا موج نشستن، یه کسی منبره. گفت پیغمبری که میگن اومده، پیغمبری ادعای پیغمبری کرده، ایشونه؟ گفتن نه، این جانشینشه، ابوبکر بود. گفت پیغمبر خودش کو؟ گفتن مثلا 2 هفته از مرحوم شده، به رضوان خدا رفته، رحلت کرده. گفتش که، گفتن که خب جانشین چیکار داری؟ گفت چند تا سوال دارم. خب یا خلیفت رسول الله، خدا کجاست؟ گفت خدا در آسمانه. گفت زمین خدا نداره؟
سرش انداخت پایین، موند. سوال خیلی ساده.
فبهت الذی فکر، به حالت مبهوت پاش گیر کرد رو منبر. گفت خلیفه رسول الله اینه؟ اونی که اومده پیغمبر آخر از زمانه؟ میگه زمین خدا نداره. با عصبانیت اومد بره. از مسجد که میخواست خارج بکنه دید یه جوانی دستشو گرفت، گفتش که داداش سوالت چی بود؟ گفت خدا کجاست؟ اگه در آسمانه پس در زمین نیست؟ فرمود که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. خدا هم در آسمان هم در زمین در همه جاست، جای خالی از خدا نیست. مثلا حالا به تعبیر من اینجوری میگم به طنز یک کمی، آقا پسر اسمت چیه؟ گفت علی. گفت اسم پدرت چیه؟ گفت ابو طالب. گفت پس چرا تو جانشین نشدی؟ گفت دیگه تو حرفای اجتماعی سیاسی دخالت نکن، برو. ببینید جانشین پیغمبر باید سنخ پیغمبر باشه. اگر تو جانشین پیغمبر هستی باید مثل پیغمبر باشی. یعنی چی باشی؟ یعنی اینجوری باشی، همیشه شهادت بدهی، اشهد ان لا اله الا الله و شهادت میدم که اون که عبد بود اشرف مخلوقات بود، من که عبد هستم. باید جانشین این پیغمبر هیچ وقت نگه من، همش بگه او، بگه من عبدم. این خط عبودیت و خط اسلام و تسلیم اینو میگه. بزرگترین اشکال جانشینان قلابی پیغمبر که اون اشکال رو روشنفکران در طول تاریخ داشتن، گفتم اولین روشنفکر در خط اسلام کیه؟ عمر بن خطاب. از اون روشنفکرا بوده، میگفته که خود ما دینو باید تفسیر کنیم، خود ما دینو باید بالا پایین ببریم، مرزاشو باز و بسته کنیم. اولین روشنفکر تاریخ اسلام بوده. همش میگفت من، گفت دو تا چیز پیغمبر حرام کرده، من حرام میکنم. شما 16,000 حدیث کتاب کافی کلینی داره، یک حدیث پیدا کنید از ائمه که گفته باشن من میگویم، من حلال میکنم، حلال میکنم، حرام میکنم، که هیچ. همش میگن از پدرم، میگه از پدرم، از جدم، از پدرش، از رسول خدا، از خدا. شما نگاه کنید سلسله سندارو، همش میگه از خدا. اما مکتب ضد عبودیت که از سقیفه شروع شده تا همین الان هم مکتب پادشاهان ادامه داره، اهل تسنن، این مکتب ضد عبودیته. چرا؟ میگه که قرآن اینجوری گفته، من اجتهادم به اینجا رسیده. اینا ضد عبودیت هستن. اون وقت ائمه برای این که نشان دهند که در این خط اونی که خدا میخره فقط عبودیته، فقط بندگیست، بالا رفتن، پایین اومدن، دخالت کردن در دین، مرز و شکستن، مرز اضافه کردن، باز کردن، بستن، آکاردئونی فکر کردن، اینا همش مربوط به خداست. خود خدا یه جاهایی گفته که آکاردئونیه، گفته اینجا مثلا لباس پوشیدن آکاردئونیست، باز و بسته میشه. مراعات ورع آکاردئونیست. یعنی چه مراعات ورع آکاردئونیست؟ یعنی حداقل ورع اینه که شما از محرمات اجتناب کنید، اما میتونید بیشترم بکنید، میتونید از مکروهات هم اجتناب کنید، میتونید از مباحات هم ترک نظر کنید، زهد به خرج بدید، میشه. خود دین گفته. اما من حق ندارم بگم که اون زمانی که گفتن در شتر زکات، در سکه زکات، در بقیه اموال خمس، اون مال زمان پیغمبر بوده. الان عوض شتر بنز فول اوتومات نمیدونم 650 SEL اومده، زکات در بنز. اسلام عقلش میرسید بگه که در هر مرکبی هر وسیله باشه زکات. در زمان پیغمبرم بالاخره فایتون و داشکا بوده دیگه، نبوده؟ یه چیزایی بوده، کجاوه بوده، یعنی حالت سادش بوده، با اسب با شتر میبستن. میتونست بگه مرکب چی داره؟ زکات داره. نگفته. وقتی امروز میگه که اون زمان پیغمبر بوده، حالا که زمان به اصطلاح ماست که ترقی کردید دیگه اون مسائل نیست. چند روز پیش یکی از همین به اصطلاح کسانی که نسیم شدید روشنفکری بهش خورده بود اومده بود منزل ما سوال میکرد، گفتش که گفتن که حجاب برای زنها زمان پیغمبر بوده که زنها رو به بردگی میکشیدن و به اصطلاح کار میکشیدن و کارهای سخت بوده، الان که دیگه همه آزاد هستن حجاب معنا نداره. گفتم این که استدلال برعکسه، اون زمانی که زنها رو به کار میکشیدن قیافشون خیلی زمخت بوده، الان که تو پنبه زندگی میکنن که قیافشون ظریفه، الان باید بیشتر حجاب داشته باشن. چی میگی تو؟ اون موقعی که ارث رو گفتن بر دو به اصطلاح دو برابر مرد دو برابر زن، اون زمانی بوده که زن احتیاج نداشته، الان زن احتیاج داره. گفتم کجا اینجوری بوده؟ خیلی وقتا زنها اون موقع تجارت میکردن، کشاورزی میکردن، مالک بودن، پول داشتن. یکی از زنان مشهوری که خیلی پولدار بوده در حجاز، حضرت خدیجه بنت خویلد بوده که همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اینا مال خط کسانی است که ضد عبودیت حرکت میکنن. خط دین خط عبودیته. ببینید ائمه که جای نشینان به حق پیغمبرن، پیغمبر تمام شنلش العبد هست. و اشهد ان عبده، رسول خدا عبد اوست، جانشینانش هم عبد هستند. ببین چقدر محکم صحبت میکنه امام صادق علیه السلام در بهار جلد 1 صفحه 223 نقل میکنند از امام صادق علیه السلام، راوی ابن مسکان است، از یه مردی که اسمشو نبرده اینجا نقل میکنه. اون مرد میگه سمعتهو یقول. ببین چقدر تند صحبت میکنن، ائمه خیلی کم تند صحبت میکردن، به خصوص لعنت و اینا، ولی وقتی اصل اسلام در خطر بود لعنت میکردن، لعنت کردن به کسانی که مرزهای اسلام رو شکستن. فرمود که لعن الله المغیرة ابن سعید انه یکان یکذب علی ابی فازاقه الله حر الحدید. خدا لعنت کنه مغیرة ابن سعید را و خدا بچشاند به او عذاب آهن را، زیرا به پدرم نسبت داده چیزی را که درست نیست. لعن الله چی گفته؟ لعن الله من قال فینا ما لا نقوله فی انفسنا. خدا لعنت کند کسانی را که به ما یه چیزایی میبندن که خودمون نمیگیم، یعنی درباره ما یه چیزایی میگن که ما خودمون نمیگیم، خدا لعنتشون کند. چی میگن؟ از بعد معلومه. و لعن الله من ازالنا عن العبودیه. خدا لعنت کند کسانی را که ما را از سکوی عبودیت میبرند بالاتر و پایینتر. ما عبدیم. عبودیه. ازالنا عن العبودیه. خدا لعنت کند کسانی را که ما را از عبودیت دور میکنند. لعن الله من قال فینا ما لا نقوله. الان العبودیت لله الذی خلقنا و الیه مآبنا و بیده نواسینا. اون وقتا به اصطلاح اینجوری ها، این تشبیه، وقتی یه حیوانی بره‌ای در اختیار آدم باشه ناسیهشو میگیره، ناسیه یعنی موی پیشانی، یا شاخشو میگیره، شاخشو میگه میکشه، اینطوریه دیگه. خدا انشالله قسمتتون کنه. امسال با بعضی از دوستان رفتیم مذبح، گوسفندا رو خودمون خریدیم. منم برای اولین بار رفتم سالهای پیش، نه اولین بار نبود، یه سالی رفته بودم، گوسفند رو گرفتیم، شاخشو گرفتیم خودمون کشیدیم. مستحبه که خدا حاجی بره. این به معنای اینه که این تسلیم منه، در اختیار منه. امام میفرماید که ما عبودیت داریم نسبت به خدایی که ما را خلق کرده، برگشتمون به اوست، معاب و معادمون به اوست، ابتدای کار ما از اوست، برگشتمون به اوست، و به یده نواسینا، یعنی موی پیشان ما دست خداست، هر جا بخواد میکشه، یعنی افسار ما دست خداست، اختیار ما دست خداست. این حرف امام صادق است. هممون، یعنی از امیرالمؤمنین تا امام عصر و هنا فدا، همه ما عبد و بنده هستیم. اینو از این بر میگم، از این برم خداوند متعال در با اینکه زیارت عاشورا رو من حفظم، ولی آدم وقتی میخواد بخونه حفظه، وقتی میخواد یه جاشو استدلال بکنه یادش میره. عبارتی هست در زیارت عاشورا که داره که خدا لعنت کند کسانی را که شما را از مقام و منزلتتون انداختن، هم خدا لعنت کند کسانی را که ما را از عبودیت انداختن، هم خدا لعنت کند کسانی را که ما را از مقاممون پایین آوردن. عبارت رو دقت کنید، لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. خدا لعنت کند کسانی را که شما را از مقامتون پایین آوردن. شما مقام امامت دارین، مقام کارگزاری خدا دارین، شما وساطت فیض دارین، شما عبودیت دارین. خدا لعنت کنه کسانی را که شما را از مقامتون پایین آوردن. افتخار امام صادق علیه السلام است که عبده، اما عبدی است که خدا خیلی چیز بهش داده. وقتی این روشن فکرها وقتی میخوان راجع به حضرت فاطمه، راجع به امیرالمومنین، راجع به امام صادق صحبت کنن، انگار که یعنی یقین بدون در اندیشش اینه که امام صادق پایین تر از یه استاد دانشگاهی است که 4 روز رفته تی کشیده توی انگلستان اومده استاد شده. تفکرش اینجوریه. امام صادق قدیمی میدونه، امام صادق روشن فکر نمیدونه. خدا لعنت کند کسانی را که ما را از مقام عبودیتمون زایل کردن، خدا لعنت کند کسانی را که ما را از مقاممون زایل کردن. این مقام عبودیت ائمه است. پس خط اسلام چه خطیه؟ خط عبودیته. طلایه دار اسلام کیه؟ حضرت مصطفی محمد صلی الله علیه. جانشیناش هم باید مناسب با خودش باشن. یه مسافرتی یه دفعه عرض کنم، ما تو مسافرت هایی که میریم به هر کی میرسیم میگیم حسین آقا حالت چطوره، مثلا این چند چیزی میخوایم بخریم. حسین آقا اسم بدی نیست، گاهی هم تطبیق میکنه، اتفاق زیاد افتاده. یه دفعه وارد یه مغازه شدیم، یادم نیست کدوم شهر بود، گفتم حسین آقا مثلا یه شیر بده، یه نوشابه بده، یه آدامس بده، نمیدونم یه شکلات بده. گفت شما منو میشناسین؟ گفتم نه. گفت از کجا اسمم فهمیدی؟ حالا که اسممو گفتی به تخفیف میدم. گفت جان من از کجا فهمیدی؟ گفتم بابا این عمامه به این بزرگی، من اسم تو رو هم ندونم دیگه، منو باید گذاشت لای جرز. بنده خدا تا آخری که ما از مغازه خرید کردیم رفتیم و کلی هم به ما تخفیف داد، گیج بود که ما قید اونجا میتونستم ادعای چیزی داشته باشم. پس خط اسلام خط عبودیته. ائمه کارشون چی بوده؟ کارشون عبودیت بوده. غیر از عبودیت ادعای دیگری داشتن؟ غیر از عبودیت ادعای دیگری نداشتن. یه روایتی رو پیدا کردم که بسیار 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 عالی است. یک صحبتی میکنه امیرالمومنین علیه السلام برای یه نفری از پیغمبر، میگه از پیغمبر یه عهد و میثاق دارم، اینو برای شما عرض میکنم. من اینجوری فکر میکنم که اگر شما خط اصیل عبودیت رو بگیرید و پیش برید، هیچ منحرفه در تفکرات اسلامی در شما اثر نخواهد کرد، چون اولی که برخورد میکنی میبینی ضد عبودیت فکر میکنی، کلماتش، مقدماتش، دعاهاش، نمیدونم گفتهاش، نوشتهاش، نحوه شروعش. بابا قرآن به ما گفته، اسلام به ما گفته که هر وقت کاری رو شروع میکنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من بیام میخوام شروع کنم، شروع میکنم به نام ملکه الیزابت انگلستان، ببین بر خلاف عبودیته. خدا بلد بود این کارو بکنه، فرق نمیکنه. هم اصطلاحات فیلسوفان، هم عارفان، هم فیزیکدانان، هم روشنفکران فرق نمیکنه. ما وقتی دین داریم، بابا اگر ما دیروز هواپیما سوار میشدیم، امروز شتر سوار میشدیم، امروز هواپیما سوار میشیم، که دیگه خدا که اسمش فرق نکرده. خدا همون خداست، خدایی میکنه. روابط ما با خدا که فرق نکرده. آیا در این 6000 سال عمر انسان، 10000 سال هر چقدر هست، روابط بچه ها با مادرهاشون فرق کرده؟
نه.
لباساشون فرق کرد، روابطشون فرق نکرد، عواطفشون فرق نکرد. شما ادبیات زبانها رو که نگاه کنید، از قدیمترین زبانها، وقتی یه مادری با بچهش صحبت میکنه، بچه‌ای با مادرش صحبت میکنه، عاشقی با معشوقش، معشوقی با عاشقش، میونه همین حرفاست. اتفاقا اون وقتا رقیق‌تر بوده، الان خیلی داریم میریم که ادبیات اون زمانها رو بشناسیم. لذا در تمام زبانها و فرهنگها ما تاریخ ادبیات داریم. پس روابط که فرق نکرده، هر چقدر عوض شده. لذا خط عبودیت از زمان آدم ابوالبشر شروع شده تا قیام قیامت هم خواهد بود. اگر دین هست خط عبودیت، اگر دین هست خط اسلام و تسلیمه. روایتی است که می‌فرماید در کتاب دعائم الاسلام صفحه 351 جلد 1، عهدن کان فیه امیرالمؤمنین، پیغمبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید، به نقل امیرالمؤمنین یا یکی دیگه از ائمه، پیغمبر فرمود که بر امیر و فرمانده چه چیزایی واجبه. منظور از این امیر و فرمانده فقط امیر لشکر نیست، فقط زماندار سیاسی نیست، اجتماعی نیست، کسی است که به هر حال در یه جای امارت میکنه، رئیس قبیله، رئیس خانواده، رئیس یه کارخونه، مدیر یه مدرسه، همه اینا امیرن. هر کسی در هر حدی که امارت میکند و فرماندهی میکنه، پیغمبر دستور داده، فرموده که فی ما یجب علی امیر من محاسبت نفسه، میفرماید ایها الملک، ای پادشاه، بلا فاصله بعد از ملک میگه ایها الملک المملوک، تعبیر رو شما نگاه کن است پیغمبر، ایها الملک المملوک، ای امیر و پادشاه خانواده ات، اما خودت مملوک هستی. یعنی عبودیت از اولین قدم برای تو، از سر تا پای تو عبودیت است. اذکر ما کنت فیه، یاد بیار چی بودی، کجا بودی، سابقه تو در نظر بیاور. ونظر الی ما سرت الیه، ببین به کجا رسیدی، کجا بودی، کجا آمدی. این اشاره است به ابتدای خلقت. اگر آدم یه قدمی خودشو فکر کنه، از این منم منم در میاد. من برم دست پدرم ببوسم؟ پدرم کارگره. من دکترا گرفتم از کدوم گورستون؟ من دست پدرم ببوسم؟ پدرم بلد نیست صحبت کنه، اینقدر قیافش دهاتیه، روم نمیشه بگم پدرمه. وقتی میبینم میگم که این کارگر خونه ماست. شده اینها، اینایی که میگم اساطیر نیست. من دست پدرم ببوسم؟ پدرم مگه برای من چیکار کرده؟ من الان باعث افتخارش هستم، هر جا که میشینه میگه که من پدر فلان مهندسم، فلان دکتر هستم، فلان حجت الاسلام هستم. انظر الی ما سرت الیه، انظر الی ما کنت فیه، ببین کجا بودی. باز نمی کنم کجا بودی، ولی قرآن میگه الم نخلقکم من ماء مهین، آیا شما را از آب پست گندیده نیافریدیم؟ علم نک علم یکم منین یمنا، وقت ببین کجا میری؟ هیچی. بعدن جوری میشه که بهترین مصرفت کوده، چون میگن بهترین کود خاک قبرستان هاست، در اثر پوسیده شدن بدنها و کرم خوردگی ها که خاکا کاملا ترد شده، بهترین کوده. از پهن گاوه کجا هم بهتره. این ما انظر الی ما کنت فیه، اذکر ما کنت فیه، یاد بیار چی بودی، کجا بودی. ونظر الی ما سرت الیه، ببین کجا میری، ببین کجا بودی. اون وقت به پدرت میگی که چطور عبودیت. یه شب در اوائل شبهای محرم بود،
به این مسئله اشاره کردم ولی توضیح خیلی ندادم، خیلی رو صحبت نکردم، گذاشتم هنوز خیلی بحث داریم الحمدلله، اونقدر حدیث روایت آیه مطلب براتون پیدا کردم مفصل پر، هنوزم کار میکنم در همین عبودیت. اونجا اشاره کردم که عبودیت نسبت به خدا آثار داره، تشعشعات داره، تشعشعاتش عبودیت نسبت به ادب، عبودیت نسبت به استاد، به شاگرد، به شریک، به پدر، به بزرگتر، به مادر، به خواهر بزرگتر، به برادر بزرگتر، به همسایه، به ذوی الحقوق، که امام سجاد علیه السلام 51 حق در رساله حقوق دارن که همه اینا ادب و عبودیته. یعنی اگر انسان ادب نداشته باشه و عبودیت نداشته باشه اینا معنا نداره. تو بنده ای، عهد پیغمبر اینه، نگاه کن کجا بودی، نگاه کن کجا داری میری، چی بودی و چی میخوای بشی. واقعا آدم وقتی خیلی داره به خودش مباهات میکنه، من خودم برام گاهی پیش انسانه دیگه، نفس خیلی اماره است. 50 نفر نشستن پای منبر من، 100 چشم داره منو نگاه میکنه، ماشاءالله به آقا عجب صحبت میکنه. از هر کدوم بپرسی که چی گفت آقا انقدر گرفتاری داره هیچ چی یادش نیست. ما گفتیم تکراری صحبت میکنم، ولی شما هم انقدر گرفتاری دارن اگه من تکراری صحبت کنم بعید میدونم متوجه بشین. نه متوجه میشین، البته مستمعین ما بعضی ها کلاسشون بالاست، حروف الفبا رو بلدن، آدم براش پیش میاد. اون موقع به یادش بیفته که همین الان اگه یه دلدرد کوچیک بگیریم چیکار میتونیم بکنیم؟ هیچ، باید بندازن روی برانکا رو تو بیمارستان و از اون ور سوزن، از این ور سوزن، از اون ور آزمایش، از اون ور نمیدونم تقلب. بعدم اگه عمر آدم تموم شده باشه، بهترین نزدیکان آدم هم حاضر نیستن. یعنی همین بچه های من که 10 دقیقه دیر می اومدم دلشون شور می افتاد که نکنه دیر بیام براشون بستنی بعد از غذا نبرم، حالا میگن که یه جوری میشه این جنازه رو شب بذارین تو مسجد تو سرد خونه، ما میترسیم. بله اینجوریست. اینا رو آدم به یاد بیاره یه کمی تعدیل میشه از اون خدا خدایی بپر بپر که خیال میکنه خیلی حالیشه، خیال میکنه خیلیه، میاد پایین. حالا یا 4 کلمه درس خونده، یا یه صنعتی داره، یا برای چند نفر فرمانداری میکنه، یا یه نمیدونم به اصطلاح صنعتی داره، حرفه‌ای داره، سوادی داره، معلوماتی داره، استاد، هر چی. و اعتقد لنفسک ما یدوم، برای خودت چیزایی رو به دست بیار که دوام داشته باشه. همه اینا از بین میره. دیروز داشتم یه مسیری رو پیاده میرفتم، از منزل جلسه ای داشتم پیاده میرفتم توی خیابون هدایت در روز، دیدم 2-3 نفر کنار یه ساختمانی وایساده بودن صحبت میکردن. مثلا به نظر خودم دیدم یه آدمی نسبتاً پیر، تقریبا تمام سر و صورتش سفید شده و موهای سرشون خیلی کم شده و البته خیلی سرپا و خیلی شیک و به اصطلاح جنتلمن وایسادن اینجا و سلام انداختم. داشتم رد میشدم، تا رد میشدم ایشون اومد جلو بغل کرد و خیلی گرم و یهو گفتم اسم کوچیکش ناصره، فامیلشو نمیگم. گفتم ناصر تویی؟ 27 سال پیش تو تالار سیاره من عقد ایشونو خونده بودم قبل از اینکه خودم ازدواج کنم. 27 سال پیش در تالار سیار، تو اینجوری شدی؟ تو اونی؟ عکسشو نشون بدم خودشو الان ببینید باور نمی کنی. یک جوانه شیک، موهاشو مثل همین بچه هایی که شما هستی، 2 ساعت جلو آینه، از این ور برو، از این ور برو، یه طرفه، 2 طرفه، 3 طرفه، فرق از وسط واکن، از پشت واکن، از بغل واکن، ببینیم مدل چیه، سلمونیه، میاد سب کن دست نگه ببینم چجوری شده، آینه رو بیار از پشت من ببینم پشتو چی کار کردی، این برو ببینم برو. همه تموم شد، همه گذشت. برای خانمام هم همینطوره. ای بابا دنیا اینه. و اعتقد لنفس که ما یدوم، برای خودت چیزی را اعتقاد، یعنی گره بستن، عقده که میگن به خاطر اینکه گره داره دیگه، عقدم همینه، گره میزنن زن و مرد رو، عقد خرید و فروش یعنی گره میزنن با هم دیگه این معامله رو. و اعتقد، اعتقاد پیدا کن، یعنی به خودت گره بزن، اعتقادت داشته باش، چیزایی رو داشته باش که مایدون دوام داشته باش. نه این زلفت، نه این سیبیل دوگلاسیت، نه عینکی نمیدونم چی چی پنسیت، نه این نمیدونم عینکی که 50,000 تومان 100,000 تومان میدی فقط برای اینکه تو آفتاب بزنی که شکل گربه بشی، نه نمیدونم اون کفشای کاترپیلارت، نه اون کاپشن آدیداست، نه نمیدونم اون عطر کجا، هیچ کدوم از اینا موندنی نیست. بعدا یه جوری میشه که با آفتابه میگه لاف لافه، اینجوریه دیگه، وقت آب دهنت هم نمیتونی کنترل کنی. اینجوری میشه، به زودی هم میشه. و اعتقد لنفسی که ما یدوم، الان از این نیروی جوانی استفاده کن، استفاده صحیح خوب به جا، برای فردات برای خودت جمع کن، وظیفت رو انجام بده. واستدل بما کان علی ما یکون، الله اکبر. این عهدنامه اخلاقی اعتقادی پیغمبر در روی خط عبودیت، یعنی پیغمبر اول ریل عبودیت ایستاده، به مردم میگه اگه روی این ریل میخوان حرکت بکنین باید این چرخا رو داشته باشین، باید این لوکوموتیو رو داشته باشین، باید این واگونا رو سوار شین، باید این مراقبت ها رو داشته باشین. واستدل بما کان علی ما یکون، از گذشتت برای آینده استدلال کن، دلیل بیار. یعنی آینده از گذشته تشکیل میشه. در گذشته چی بودی؟ چه بودند؟ کجا رفتند؟ چه شدند؟ به کجا رسیدند؟ من اینجا که الان نشستم خدمت شما، در حدود 15 نفر از اساتیدم از اول جوانی تا حالا از دنیا رفتم. 15 نفر از اساتیدم، کلی از فامیل ها، کلی از دوستان، کلی از کسانی که من بهشون درس میدادم، کلی از کسانی که مباحثه میکردیم رفتن. نوبت ما هم میشه. خوبیش اینه که آدم صفشو نمیدونه کجاست، کجای صفه، چند نفر مونده. فقط یه مرتبه بهش میگن بدون خبر نوبتته، بفرمایید تو. آقا میشه من یه دو نوبت دیرتر؟ نخیر، دیگه نمیشه، تموم شده. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. وابدا بالنصیحه لنفسک، اول خودتو نصیحت کن، اول خودتو موعظه کن. خط عبودیت و بندگی اینه که اول خودتو موعظه کنی، خودتو نصیحت کنی. شروع کن به خودت، اینقدر به دیگران نپرداز. ما هیچ اشکال نداریم، فقط اشکال در دیگران. یه مقاله رو از یک کسی امروز نشون دادم، خوندم، واقعا آدم تعجب میکنه. همه اشکالات عالم برطرف شده، فقط اشکال اینه که شبای جمعه 4 تا هیئت تشکیل میشه، 2 تا روزه خون، حالا خوب بد متوسط، روزه میخونن، 4 نفر مردم میرن جا برای امام حسین گریه میکنن. همه مشکلات عالم کره زمین اینه. خواهی شما نگاه کنید، تو خودت تمام عیوب تو برطرف کردی، تو تمام مشکلات زندگی شخصی تو. خیلی آقا این عبودیته. عبودیت یعنی چی؟ یعنی سر بالا سر پایین، فقط خودشو میبینه، اون ور این ور رو نگاه نمی کن. شما میدونید که یکی از آداب غذا خوردن اینه که انسان وقتی غذا میخوره به همسایه های اون ور این ورش دقت نکنه. 2 جهت داره این، یکی جهت پوزیتیو داره مثبت، یکی جهت نگاتیو داره منفی. جهت پوزیتیویش اینه که فلینظر الانسان و الی طعامه، به غذای خودش نگاه کنه، خودش رو دقت کنه، به خودش نگاه کنه. نگاتیویش اینه که به دیگران نگاه نکنه، خجالت نکشه، عادت نکنه به دیگران بپردازه، به خودش نپردازه. حتی سر غذا مستحبه دیگه، جز مستحبات سر سفره اینه که آدم به دیگران نگاه نکنه که غذا میخورم، فقط به خودش و غذای خودش و لقمه خودش نگاه کنه. بابا وابدا بالنصیحه لنفسک. اگه پسر جوانی هستی همش میری به همسرت میگه تو این عیبو داری، تو این عیبو داری، تو این عیبو داری، اشکالو داری. اگه دختر جوان هستی هی به شوهرت میگه اینجوری هستی، اینجوری هستی، اینجوری هستی، به مادرت هم میگه میخوام گربه رو دم حجله بکشم یا خفش کنم. اگر آخوندم فقط عیب مستمعینم و مخالفینم رو میبینم. اگه مدیر کل یه اداره هستم و این هستم فقط عیب همتاهای خودم رو میبینم. اگر شریکم فقط عیب شریکم. بابا پس کی میخوام به خودمون بپردازیم؟ خط عبودیت اخلاقی و توحیدی اینه که وابدا بالنصیحت لنفسک و انظر فی امر خاصتک و فی معرفت ما علیک و لک. ببین که اونی که اختصاص به تو داره مال خودت، کارای خودت. ببین چی له توست، چی علیه توست، چی به نفعته چی به ضرر، یه خود برای خودت مراقبت کن، نگاه کن به اون چیزی که به درد خودت میخوره، زندگی خودتو بسنج، کنترل خودتو به دست بگیر. فی معرفت ما علیک و لک فلیس شیئون ادل امری علی ما له عند الله من اعماله، هیچ چیزی بهتر از این نیست که انسان پیش خدا که میخواد حساب کنه اعمال خودشو ملاک قرار بده، کارهای خودشو ملاک قرار بده. چیزی بهتر از این نیست که انسان به خودش برسه پیش خدا. ولا علی ما له عند الناس من آثاره و اتق الله فی خاصت امورک و نفسک، در کارهای خودت تقوا پیشه کن. پول از کجا در میاری؟ از کجا زندگی تو تأمین میکنی؟ با کیا صحبت میکنی؟ با کیا رفت آمد میکنی؟ با کیا دوستی و رفاقت میکنی؟ کارهای خودتو ببین، چی کار داری میکنی؟ ساعتاتو چجوری میگذرونی؟ چجوری درس میخونی؟ چجوری لباس میپوشی؟ چجوری غذا میخوری؟ چجوری میخوابی؟ چجوری بیدار میشی؟ خودتو، کارهای خودتو کنترل کن. و راقب فی ما حملک، نفست را مراقبت کن که چه حمل میکنی، از امروز به فردا میبری. و تعبد له به تواضع از رفعک، موقعی که خدا تو رو بالا برد سرتو بنداز پایین. خیلی عجیبه این خط عبودیته، موقعی که خدا به تو مقام داد بیشتر بیا پایین. یعنی وقتی خدا سرتو بالا برد بیشتر تواضع کن، کوچیکی کن، خودتو به زمین بچسبون. و تعبد له به تواضع از رفعک، موقعی که خدا تو را بالا برد اسمت پیچید، مقامت پیچید، مردم اقبال کردن، مال و منالی پیدا کردی، بیشتر تواضع کن و خودت رو بشکن. تمام این حدیث رو به خاطر این جمله خوندم که میخوام بخونم. فإن التواضع طبيعة العبودية، ما داریم در عبودیت بحث میکنیم. فإن التواضع طبيعة العبودية، تواضع و فروتنی طبیعت بندگی است. پس هر کسی که گردن فراز ایستاده، عالم و آدم نمیفهمن، فقط من میفهمم. از پیغمبر اسلام، از زمان پیغمبر اسلام تا اول غیبت کبرا و از غیبت کبرا تا حالا، هیچ فقیهی، هیچ محدثی، هیچ تاریخ نویسی، هیچ نمیدونم داستان نویسی، هیچ کس نفهمیده، فقط من میفهمم. اینجوریه. تواضع طبیعت عبودیته. در حالات خدا رحمتش کنه استادی داشتیم از مراجع تقلید بود، رضوان الله علیه، به من میگفت فلانی برای این جوانا که صحبت میکنی یه مقدار حالات علمای گذشته رو بگو. بهشون عرض کردم که خدا رحمتش کنه، گفتم من تاریخ آقا بلد نیستم و نشده که توی تاریخ وارد بشم، ولی کار فوق‌العاده‌ایه. یعنی غیر از پیغمبر و ائمه که روی ریل عبودیت حرکت میکردن و شنل عبودیت همیشه به تن داشتن، علما و دانشمندانی که در گذشته بودن ببینید چه تواضع‌هایی داشتن، چی بودن اینا در مقابل دانشمندان، در مقابل اساتیدشون، در مقابل شاگرداشون، در مقابل پدرشون، در مقابل بزرگترها. الان کتابها نوشته شده، ببینید با چه ادبی بحث کردن. کمتر ما دانشمند فقیه و محدثی داریم که در یک تز علمی گفته باشه که، ولو اینکه محقق باشه. محقق در توی اصطلاح فقه و اصول به کسانی میگن که حرف تازه داره، مثل مقدس اردبیلی که بهش میگن محقق اردبیلی. تو شما مردم عمومی معروف به مقدس اردبیلی است، توی دانشمندان و فقها و اصولیون و رجالیون میگن محقق اردبیلی. چرا میگن محقق اردبیلی؟ برای اینکه تز دکترین تازه داره، حرف تازه داره. این محقق اردبیلی، شما نگاه کنیم ببینین چقدر تواضع کرده، چجوری صحبت میکنه. این سید ابن طاووس ببینیم با پسرش چجوری حرف میزنه، به پسرش چجوری ادب عبودیت را یاد میده. فإن التواضع حقیقی طبیعت العبودیه و تکبر من حالات ربوبیه. هر کی تکبر میکنه یعنی ادعای خدایی داره، در هر حدی که کبریاییت داره ادعای خدایی داره. عالم باشه، صنعتگر باشه، نمیدونم جدید باشه، مؤمن باشه، غیر مؤمن باشه، تواضع طبیعت عبودیته.
تکبر طبیعت و از حالات ربوبیته. ولا تمیلن بکه عن القصد رتبتون تروم و بها مالی سلک، نکنه به یه پله رسیدی اعتدال و رعایت نکنی، فکر کنی خیلی بالایی از اون پله هم سقوط کنی و بیفتی. این خاصیت تکبره. لذا عرایزم رو جمع میکنم، حدود یک ساعت مزاحمت کردم. خط صحبت ما خط عبودیت، تلایداران این مکتب، بنیانگذاران این مکتب، اولین عنوانشون دکترا نبوده، فوق لیسانس نبوده، آیت الله العظما نگفتن به خودشون، حجت الاسلام نگفتن، دکتر نگفتن، مهندس نگفتن. اولین شنلشون اینه که بشهد و ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. اینا هم گفتن که خدا لعنت کند جانشینان اون پیغمبرم، گفتن خدا لعنت کند کسانی را که ما را از عبودیت آوردن به پایین، ما عبد هستیم. اون وقت تو الان میگی که حالا چه اشکال داره آدم بگه عمر و ابوبکر هم بالاخره به اسلام خدمت کردن، چرا ما باید اینا را اینجوری معتقد باشیم؟ شما در اولین الفبای گفته های اونا به نقل خود اهل تسنن شما نگاه کن ببین، اینا عبد بودن، اینا عبودیت داشتن، اینا در خط تواضع بودن، اینا به خدا بندگی کردن. حالا مشرک بودن، مسلمون شدن، ازار اسلام کردن، منافق بودن، باطنشون چه بوده ظاهرشون، من اصلا اینا رو کار ندارم. اصلا زندگی معمولی اینا عبودیت بوده، بندگی بوده. شما مقایسه کنید زندگی رو، خود نمیگم از کتاب های اهل تشیع، از کتاب‌های اهل تسنن، یک فراز از امیرالمومنین بیار، یک فراز از ابوبکر و عمر و عثمان و خلفایی که هستن، تازه بهترینشون که شیخینن، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم، ببینین خط عبودیت داشتن یا نه. عرایزم رو به این صورت خلاصه میکنم که خط دین خط الاسلام، خط التسلیم، خط الاطاعت، خط اطاعت، خط العبودیت، خط قبول کردن الربوبیت، خط زیر سلطه احد قرار گرفتن، خط سربالایی است به سوی الله، خط سرپایی نیست به خاک، که بدونیم از خاک هستیم. برای اینکه عبودیت طبیعتش تواضع هست، این خط اسلامه. اگر ما عمل را با علم قرین کردیم آقایون پیش میریم، اما اگر فقط خوب حرف زدیم، خوب مقاله نوشتیم، خوب انتقاد کردیم، خوب تابلو نصب کردیم، خوب شعار دادیم، محتوا نداره. اگر میخوایم اسلام رو تبلیغ کنیم، باید عمل را با دانش، علم را، بینش را با دانش قرین کنیم، یعنی هم بگیم هم عمل میکنیم. میدونین چرا حرفای من در شما اثر نمیکنه؟ برای اینکه اهل عمل نیستم. خدای من شاهده اگر کسی اهل عمل باشه، اگر من اهل عمل بودم، اینقدر لازم نبود هی طولانی آدم صحبت بکنه. مگه پیغمبر و ائمه برای مردم صحبت میکردن، خطبهشون یه ساعت طول میکشید، دو ساعت طول میکشید؟ مگه اینقدر مفصل صحبت میکردن؟ بزرگترین احادیثی که شما در نظر بگیرید، ما اگر آرام آرام به ترتیل بخونیم میشه 5 دقیقه، میشه 10 دقیقه. خیر الکلام ما قل و دل، همینجوری صحبت میکردن. چرا طوفان میکرد؟ چون اهل عمل بود. اگر تو اهل عمل باشی اثر میکنی. دختر من، پسر من، برادر من، خواهر من، در هر محیطی که هستی تبلیغ دین اسلام، دین الاسلام، العبودیته. اگر بخوایم دین الاسلام را تبلیغ کنیم، باید العبودیت را تبلیغ کنیم. عبودیت یعنی عمل، هم بگیم هم عمل کنیم. اول عمل کنیم بعد بگیم. امام صادق علیه السلام فرمودن کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو به اسلام دعوت کنید، نه با زبان تنها، نه با زبان، بلکه با عمل. یعنی در عمل العبودیت را به مردم نشون بدیم. خب چی میخوام بگم حالا؟ اگه میخوای العبودیت رو تمرین کنی، تواضع نسبت به پدر، تواضع نسبت به مادر، تواضع نسبت به استاد، حتی استاد دانشگاه. کسی که تو دانشگاه به شما درس میده، درسته استاد دین نیست، اما احترام داره، اما ادب داره.
من اگر باشم، اگر کسی اومد، بچه ها دیدن، البته این بچه ها نوعاً فرزندان من هستن، کوچکتر از من هستن، دیدن که کسی میاد یه دونه نمیدونم اشکال کامپیوتر رو برای من برطرف میکنه، چقدر اظهار اخلاص میکنه. برای اینکه اگر انسان بخواد ادب داشته باشه، معلم چه فرق میکنه؟ البته معلم دین برتر، بالاتر، ولی کسی که میاد یک کلمه با آدم یاد میده، فیزیک یاد میده، شیمی یاد میده، زبان یاد میده، طب یاد میده. اما شما بچه ها تو فضای دانشگاه عادت نکردید، صدها پشت سر استاداتون غیبت میکنید، تهمت میزنید، اینا بی برکتی است، اینا ضد خط عبودیته. خط عبودیت میگه عبودیت مطلق برای الله و رب و احد، بعدم ادب عبودیت نسبت به کسانی که هستن. اگر ما عملا یه کاری کنیم که بتوانیم عملا خط عبودیت رو تبلیغ بکنیم، توانسته این پیاممون رو به مردم بدیم. اینقدر آقایون حرف نزنیم. به این آقایانی که حالا در هر کجا هستن، در هر لباسی هستن، زیاد شعار میدن، حرف میزنن، بفرمایید برخورد کردید، نمیخواد برای دین تئوری بدن، دین تئوریشو خودش داده ادارم میکنه، دلشون برای مردم نسوزه، از هزار تا حرف و مقاله و حرف و سخن و نقد و انتقاد و فریاد و شعاری که دارن، از هزار تا دو تاشو عمل کنن. بیاد ببینیم زندگیش چیکار میکنه، نماز میخونه یا نمازم دوچار قانون آکاردونه که کوچک و بزرگ میشه؟ نماز میخونه، راست میگه، در نونش دقت میکنه، دخترش رو چجوری تربیت کرده، با زنش چجوری رفتار میکنه، با پسرش چجوری رفتار میکنه، پدرش ازش راضیه، دست مادرش رو میبوسه. ایناست عمل. شما جوانان اگر بخواهیم دینمون محفوظ بمونه، فإن التواضع طبیعة العبودية. این رو در طول زندگیم تجربه کردم آقایان جوانان، در طول تاریخ هر جوانی، هر طلبه‌ای، هر دانشجویی، هر دانش آموزی که طبیعتش طبیعت تواضعه، ترقی کرده، علم یاد گرفته، پیشرفت کرده، کمالاتی کسب کرده. ولی وقتی که طبیعتش طبیعت تکبره، بعضی از جوانان رو دیدی طبیعت طبیعت متکبر، فرض بفرمایید یه بزرگتری داره رد میشه، اونم وایساده اونجا حاضر نیست بیاد جلو سلام علیک کنه، استادش هم حاضر نیست، دو قدم نمیاد جلو، این هیچ وقت پیش نمیره، این همیشه زمین میخوره.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.